نیمه شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. در ساعت 12 شب ایران مجله نیمه شب رادیو فردا را آغاز میکنیم. اگر از ایران صدای ما را میشنوید، از همراهان شب زنده دار ما هستید. شما شنونده فارسی زبان از هر جای دیگر جهان هم و در هر ساعتی از شبانه روز هم که همراه شدید با ما، خوش آمدید به این برنامه زنده نیمه شب. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی بر تو خواهیم داشت، محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا. یک شنبه 11 اسفند ماه رو پشت سر گذاشتیم و این اولین دقیقه های روز تازه است. دوشنبه 12 اسفند ماه 1392، سوم ماه مارس در تقویم میلادی. ژان خاکسار تهیه کننده این برنامه زنده است، کارگردانی فنی این مجله نیمه شب رو ولادو به عهده داره و خبرها رو هم با مینا بهارمست میشنویم. من هم فهیمه خضر هدایی هستم، سلام گرم من رو بپذیرید. نیمه شبتون خوش و خرم. در آغاز برنامه نیمه شب رادیو فردا دعوت میکنم که به مینا بهارمست گوش بسپارید با خبرهای تازه از ایران و همه جای جهان. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، در پی اقدام پارلمان روسیه در تصویب مداخله نظامی در جمهوری خودمختار کریمه و اقدامات روسیه در این شبه جزیره، رئیس جمهوری جدید اوکراین روز یکشنبه به ارتش این کشور فرمان آماده باش کامل داد و نخست وزیر اوکراین نیز اقدامهای روسیه را اعلام جنگ علیه این کشور خواند. دبیر کل ناتو آندرس راسموسن پس از نشست اصراری این پیمان در بروکسل از روسیه خواست نیروهای خود را به پایگاه‌هایش بازگرداند و از ورود به مناطق دیگر اوکراین خودداری کند. راسموسن اقدامات روسیه در کریمه را نقض قوانین بین‌المللی خواند و گفت مجوز پارلمان روسیه برای مداخله نظامی در اوکراین بسیار نگران کننده است و روسیه باید تنش را کاهش دهد و دو کشور مسئله را با گفتگو در شورای امنیت سازمان ملل یا سازمان امنیت و همکاری اروپا حل کنند. اوکراین از اعضای ناتو نیست اما خواستار حمایت ناتو در برابر اقدامات روسیه شده است. دادستانی اوکراین اعلام کرده است فرمانده نیروی دریایی این کشور به اتهام خیانت محاکمه خواهد شد. دادستانی اوکراین گفته است دنیس بروزوفسکی که دو روز پیش به فرماندهی نیروی دریایی اوکراین منصوب شده بود، بدون مقاومت در برابر نظامیان روس، مقر مرکزی نیروی دریایی را در سواستوپول با آنها تسلیم کرده است. تلویزیون روسیه روز یکشنبه دریا سالار را نشان داد که نسبت به نخست وزیر جدید کریمه که خود چند روز پیش از سوی مسکو منصوب شد، ابراز وفاداری می‌کند. از سوی دیگر خبرگزاری‌های روسیه از تشکیل نیروی دریایی جمهوری خودمختار کریمه خبر دادند و می‌گویند که دنیس بروزوفسکی به فرماندهی این نیروی دریایی منصوب شده است. وزیر خارجه اسپانیا که بامداد یکشنبه وارد تهران شده بود، پس از ساعتی تهران را ترک کرد. خبرگزاری‌های ایران و سفارت اسپانیا در تهران گفتند که خوز مانوئل گارسیا که قرار بود در سفری 4 روزه به تهران با مقام‌های ایران گفتگو کند، به علت اوضاع اوکراین تهران را ترک کرده تا در نشست اصراری وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در روز دوشنبه شرکت کند. وزیر خارجه اسپانیا در کنفرانس مشترک خبری با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که نگران تمامیت ارضی اوکراین هستند. محمد جواد ظریف نیز گفت ایران هم نگران تحولات در اوکراین است و امیدوار است این بحران به طور مسالمت‌آمیز حل شود. از سوی دیگر علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای پیمان ناتو را مسئول بحران اوکراین دانسته است. آقای ولایتی که رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز است، به خبرگزاری مهر گفته است که ناتو چشم طمع به عضویت اوکراین دوخته و تلاش می‌کند به سوی شرق توسعه یابد و امیدواری مداخله آنها پایان بگیرد. علی اکبر ولایتی افزوده که تحولات اوکراین در کل امنیت منطقه و جهان اسلام بی تأثیر نیست و اگر قرار است انتخاباتی در آنجا باشد، باید تحت نظارت اشخاص و سازمان‌های بی‌طرف جهانی برگزار شود. و کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران اسامی شماری از نامزدهای تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات امسال هیئت مدیره این کانون را اعلام کرده است. انتخابات این کانون 22 اسفند ماه برگزار می شود و دادگاه عالی انتظامی قضات که قبلا اسامی 79 نفر از نامزدهای تایید صلاحیت شده را به این کانون فرستاده بود، روز یکشنبه صلاحیت 5 نفر دیگر را تایید کرد. محمد جندقی کرمانی، عباس کریمی، عیسی امینی، محمود علیزاده طباطبایی و اکبر سردارزاده که صلاحیتشان تایید شده از جمله 29 نفری هستند که صلاحیت آنها بار قبل رد شده بود. شاپور منوچهری، نایب رئیس کانون وکلا به خبرگزاری ایسنا گفته است که بررسی صلاحیت بقیه ثبت نام کنندگان ادامه دارد.
خیلی سپاسگزارم. اینا بهارمست بود همکارم با جزئیات آخرین خبرها که شنیدید از ایران و جهان. به رادیو فردا .com وبسایت ما هم سر بزنید و به صفحه فیسبوک رادیو فردا برای چک کردن آخرین خبرها. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، از دیروز که مجلس دومای روسیه اجازه اعزام نیروهای مسلح این کشور به خاک اوکراین را صادر کرد، ارتش اوکراین هم به حالت آماده باش در آمده. اوکراین میگوید نگران حمله روسیه به این کشور است. نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن سفر کرده است. موضوع بحث صلح با فلسطین و البته پرونده هسته‌ای ایران. ایران اینطور که از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران شنیده شده پولهای مسدود شده خود را به صورت اقساط دریافت می کند. و آلن رنه، فیلمساز موج نو فرانسه، روز شنبه در سن 91 سالگی درگذشت. به زندگی و کارنامه او خواهیم پرداخت. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با ما همراه می مونید سپاسگزارم. یک روز پس از اینکه ولادیمیر پوتین اعلام کرد مداخله روسیه در اوکراین موجه است، اوکراین هم اعلام کرد که نگران حمله روسیه است. اما روزها پس از این سمتگیری آقای پوتین چه حس و حالی دارند؟ کلر بیگ، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره گزارشی دارد که برگردان آن را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان می‌شنویم.
با راهپیمایی های پیروان دو دیدگاه رقیب در دو شهر بزرگ روسیه، اختلاف نظر میان روسها بر سر امکان مداخله نظامی در اوکراین نمایان شده. راهپیمایی در مسکو از سوی و در سنت پیترزبورگ از سوی دیگر روز یکشنبه صدها نفر را به خود جذب کرد. درست یک روز پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد مسکو حق لشکرکشی به اوکراین را دارد و قانونگذاران روس به اتفاق آرا او را مخیر به کاربرد زور کردند. با این همه به نظر می رسد شهروندان عادی روسیه بر سر احتمال جنگ با اوکراین دچار اختلاف نظرند. نظرسنجی ها پیش از بروز بحران نشان می داد 70% از شهروندان روسیه با مداخله نظامی در اوکراین مخالفند. اما ظاهراً رسانه‌های دولتی که مدام تظاهرکنندگان در یورو میدان را افراطی‌های وابسته به غرب جلوه می‌دهند، دارند جهت افکار عمومی را تغییر می‌دهند. لف گودکوف، جامعه شناس در مرکز نظرسنجی مستقل لودا می‌گوید:
حتی یک منبع نیست که اطلاعات جامع و متوازن منعکس کند. کانال‌های اصلی همه مشغول عوام فریبی هستند. متاسفانه عقده‌های عظمت طلبانه و رسوب افکار دوران امپراتوری در حال اوجگیری و احیا شدن هستند.
شورای فدراتیو روسیه روز شنبه برای مقابله با آنچه تهدید جان و سلامت شهروندان روسیه و هم میهنان در اوکراین و دفاع از ناوگان روسیه در دریای سیاه نامید، اجازه داد در صورت لزوم در اوکراین زور به کار برده شود. نیروهای حامی روسیه در حال حاضر ساختمانهای اصلی دولتی و فرودگاه‌های کریمه را در اختیار خود گرفتند. اقدامی که آنچرا بسیاری بدترین بحران از زمان جنگ سرد می‌نامند پیچیده تر کرده. گودکوف پیشبینی می‌کند که این بحران اختلاف نظر میان تحصیل کردگان شهرنشین از سوی و ساکنان شهرهای کوچک را که دسترسی به منابع خبری اینترنتی ندارند از سوی دیگر تشدید می‌کند.
به نظرم با واکنش های دوگانه ای روبرو هستیم، همزمان با ترس از تبدیل شدن تضادها به یک جنگ تمام عیار میان روسیه و اوکراین، این اعتقاد که روسیه نباید مداخله کند پا بر جا خواهد ماند، ولی این عقیده بیشتر در همان قشرهای تحصیل کرده و در شهرهای بزرگ رواج دارد. در استانها مردم به احتمال قوی از سیاست حاکم و از پوتین حمایت می کنند.
فعالان اپوزیسیون و حامیان حقوق بشر در روسیه از روز شنبه به سرعت پوتین را برای آنچه کشاندن روسیه به ورطه جنگ با اوکراین می نامند به باد انتقاد گرفتند. پلیس در مسکو ده‌ها فعال سیاسی حاضر در تظاهرات ضد جنگ را در نزدیکی وزارت دفاع، در میدان منش، در نزدیکی کاخ کرملین بازداشت کرد. در تظاهرات این فعالان بیرقی با شعار برای آزادی شما و ما جلوه می‌کرد. این همان شعاری است که 46 سال پیش در تظاهرات تابستان 1968 در میدان سرخ مسکو علیه مداخله اتحاد جماهیر شوروی سابق در چکسلواکی سر داده شد. شماری از چهره‌های شاخص روسیه از جمله یوری شفچوک، خواننده راک و میخائیل کاسیانوف، نخست وزیر سابق و فعال کنونی اپوزیسیون هم مرتب انتقادهای تندی علیه کرملین بر زبان می‌آورند. آندری زوبوف، یکی از تحلیلگران برجسته و استاد مؤسسه دولتی روابط بین‌الملل، نهاد ممتاز آکادمیک روسیه، در مقاله‌ای در روزنامه ودموستی پوتین را با هیتلر مقایسه کرد و او را متهم به زمین‌سازی برقراری دیکتاتوری سیاسی کرد. اما حتی در مسکو هم هنوز برخی آرزوی گردآوردن روس زبانان در کشور همسایه را بر زیر پرچم روسیه در سر می‌پرورانند. مثلا ساشا، یک دانشجوی مقیم مسکو، روز یکشنبه در یک تظاهرات حامی مداخله روسیه در اوکراین به خبرگزاری رویترز گفت:
درسته، روسیه باید به کشور برادر اوکراین که شهروندانش برادران اسلاو ما هستند کمک کنه، مگه نه؟ پس بله، تصمیم پوتین برای حل مشکل در اوکراین با کمک روسیه کار درستی بود.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود که شنیدید. اما در ادامه بحران در اوکراین، نخست وزیر موقت این کشور هم بر حاکمیت و استقلال کشور خود تاکید کرده و گفته است که معتقد است که روسیه در خاک اوکراین دست به اقدام نظامی نخواهد زد، اما در این حال هشدار داده که مداخله نظامی باعث آغاز جنگ شده و پایانی بر روابط اوکراین و روسیه خواهد بود. پرسش این است که استقلال نظامی روسیه برای اعزام نیروهای نظامی به شبه جزیره کریمه چه بوده؟ حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد.
یک استدلالش این میتونه باشه که مقام‌های محلی شبه جزیره کریمه از دولت روسیه خواستند که امنیت اینها رو تأمین بکنه. دیگری برای روس‌ها اینی که اکثریت مردمی که در اونجا زندگی میکنند، گرچه اینها شهروندان اوکراین هستند ولی روس تبار هستند. و نکته دیگر این که ناوگان روسیه، یعنی مهمترین قدرت دریایی روسیه، در این شبه جزیره مستقر هست. بعد از فروپاشی شوروی کماکان، البته با نظر مساعد دولت اوکراین، در اونجا مونده، ولی به طور کلی این کار صحیح نیست، برای اینکه دخالت در امور داخلی و روند سیاسی در اون کشور هست. ما اگر بخوایم این رو مبنا قرار بدیم، اون وقت مثلا در جمهوری فدرال روسیه اگر در باشقیرستان یا در تاتارستان هم مسئله پیش اومد، کشورهای اروپایی خودشون محق بدونن که در اونجا دخالت بکنن، چون شهروندان اونجا شهروند روس هستن ولی روس تبار نیستن. این واقعا دخالت هست در امور داخلی یک کشور.
آقای آریان، رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که نیروهای مسلح این کشور به حالت آماده باش در آمدند. بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در بریتانیا، اوکراین 130 هزار سرباز داره. در صورتی که مواجهه و رویارویی پیش بیاد، توازن قدرت به نظر شما چگونه خواهد بود؟
به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. اگر دولت اوکراین آماده باش داده و قوای ذخیره خودش خواسته، میخواد کاری انجام داده باشه برای به طور کلی اثبات حق حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی، ولی با قوای جمهوری فدرال روسیه به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و در صورت درگیری نظامی با توجه به حضور ناوگان روسیه در شبه جزیره کریمه به اضافه آماده باشی که خود روسا به قوای خودشون دادن و شماری از یکانهای خودشون رو نزدیک کردن به مرز اوکراین، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. ولی اینها به هر حال قدمهایی است که بایستی دولت جدید اوکراین برداره، برای اینکه راهی دیگری نداره. در غیر این صورت باید تسلیم روسیه بشه که کارش واقعا غیرقانونی است.
آقای آریان، اگر توازن قوا به گفته شما این چنین نابرابره، تصور میکنید که اروپا، ناتو به ویژه از نظر نظامی و همچنین آمریکا چگونه واکنشی نسبت به رفتار روسیه در نهایت داشته باشند؟
در حال حاضر به نظر میرسه که فشارهای سیاسی باشه، با توجه به صحبت طولانی که پرزیدنت اوباما با پرزیدنت پوتین کرده، با توجه به هشداری که دبیرکل ناتو داده. روسیه کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی رو حیات خلوت خودش میدونه و به هیچ وجه مایل نیست که ناتو خودشو گسترش بده، ولی به هر حال ناتو این کارو کرده. ناتو از اروپای غربی به طرف شرق، یعنی به طرف جمهوری‌های سابق، خودشو گسترش داده، از جمله کشورهای بالتیک و لهستان و رومانی و بلغارستان همه جزو ناتو شدن. ولی در حال حاضر فشارها بیشتر فشارهای سیاسی است، برای اینکه این مسئله از نظر نظامی قابل حل نیست. در اینجا روابط این کشورها یا گرایش مردم اوکراین به طرف ناتو یا به طرف اروپا، این به هر حال یه روند سیاسیه که خود مردم انتخاب کردن. هر کاری رو که روسیه بخواد انجام بده، از نظر نظامی در واقع تمامیت ارضی اوکراین رو و حاکمیت دولتش رو داره زیر سوال میبره و این از نظر جامعه بین‌المللی به هیچ وجه پسندیده نیست. روسیه با توجه به کاری رو که کرده از نظر نظامی، واقعا میخواد اون قسمتی رو که روس تبار هست مثل شبه جزیره کریمه در اختیار خودش باشه. این باعث چند پارچگی اوکراین میشه و تمامیت ارضیش رو زیر سوال میبره. ولی به باور من ناتو تمام کوشش رو در ابتدا از نظر سیاسی به عمل خواهد آورد که جلوی زیاده روی های روسیه رو بتونه بگیره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همراه هستید با رادیو فردا، با مجله نیمه شب رادیو فردا. روزی بدید به گزارش بعدی بپردازیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رهسپار واشنگتن شده تا در سفری به گفته او مهم درباره برنامه هسته‌ای ایران و صلح با فلسطینیان با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. نخست وزیر اسرائیل گفته است که در سالهای اخیر تحت فشار بوده که راه حل دیپلماتیک را برای حل بحران هسته‌ای ایران بپذیرد، اما همواره این فشارها را رد کرده و اینطور گفته که از این پس هم در برابر فشارهای واشنگتن مقاومت خواهد کرد. فرین آسمی همکارم در این باره با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هرسلیا در اسرائیل گفتگو کرده و از او پرسیده که با توجه به گفته‌های نخست وزیر اسرائیل، پیشبینی او درباره سفر آقای نتانیاهو و دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا چیست؟ با هم بشنویم.
به نظر من نسبت به سالهای دیگه شاید تا حدی بهتر باشه، چون الان ما میبینیم که هر دو طرف دارن راجع به مسئله فلسطین، بالاخره مذاکره ها شروع شده و دولت اسرائیل داره تا حدی انعطاف‌پذیری از خودش نشون میده. راجع به مسئله ایران بالاخره آقای نتانیاهو هم تا وقتی که یک راه حلی پیدا نشه، آقای نتانیاهو همیشه ناخرسندی خودش رو نشان خواهد داد، چون برای اون این یک قسمت از راهبردی هستش برای اجرای فشار بر علیه دولت جمهوری اسلامی ایران.
آقای جاودانفر، نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که کاخ سفید موضع مشابه آقای نتانیاهو نداره و خب البته این اختلاف موضع پیشتر هم بوده. تحلیل شما چیه؟
موضع آمریکا این هستش که دیگه نمیشه به مرحله‌ای برسیم که دولت ایران هیچ سانتریفیوژ در ایران نمونه، چون الان ما از اون مرحله گذشتیم، چون الان ایران دانش هنیسازی یاد گرفته و برای اینکه این راه حل دراز مدتی ما پیدا بکنیم، بالاخره ایرانی ها اگر جواب تمام سوال های سازمان رو بدن و با آژانس بین المللی همکاری بکنن، حق حفظ یه چیز حدود 2000 سانتریفیوژ رو خواهند داشت. ولی برای آقای نتانیاهو مسئله این هست که دولت ایران نباید هیچ سانتریفیوژ نگه داشته باشه در آینده، و اینکه الان دولت آقای نتانیاهو شک بسیار زیادی داره راجع به برنامه نظامی اتمی ایران و عقیده دولت اسرائیل هستش که دولت ایران همواره با برنامه نظامی اتمی خودش داره ادامه میده.
و همینطور نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که رئیس جمهوری آمریکا از آقای نتانیاهو خواهد خواست که با دستور کاری در جهت دستیابی به صلح با فلسطینی‌ها موافقت بکنه. مذاکرات اسرائیل و فلسطین چطور پیش خواهد رفت تحت فشار آمریکا؟
در حال حاضر حقیقت این که ما نمی‌دونیم، مبهم هستش، چون پشت پرده هستش و چیزایی که ما بعضی وقتا می‌شنویم اینا شایعات هست. برای اینکه تمرکز مطبوعات رو از این مذاکرات دور بکنن، خیلی مهم هستش که برای هر دو طرف که مطبوعات آگاه نباشن، چون اگه مطبوعات و رسانه گروهی آگاه باشن، مردم میتونن و گروه های مختلف میتونن فشار بیارن روی مذاکرات و شاید مذاکرات بالاخره به هم بریزه. در حال حاضر ما نمیدونیم که چجوری داره پیش میره. امکان موفقیت وجود داره به نظر من، و نظر من تا وقتی که آمریکایی‌ها فشار بیارن روی هر دو طرف، امید این که هر دو طرف به یک نتیجه و توافقی برسن هنوز زنده خواهد بود.
بله، این گفتگو رو هم شنیدید، گفتگوی مئیر جاودانفر کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با همکارم فرین آسمی. اما این رو هم بشنوید که دومین قسط از پول مسدود شده ایران که بعد از توافق هسته‌ای ژنو آزاد شده روز دوشنبه به بانک مرکزی ایران پرداخت خواهد شد. معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از دریافت به موقع اقساط برنامه‌ریزی شده بر مبنای توافق ژنو خبر داده. آقای راخچی همچنین در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران یکی از موضوعات نشست آتی در دیدار گروه 5 به علاوه 1 با ایران را بحث همکاری‌های دو جانبه خوانده. از هانا کاویانی بشنویم.
مبلغی که در سند برنامه اقدام مشترک در آذر ماه بین طرفین بر سر آن توافق شد، 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران است. بنابر مذاکراتی که پس از دستیابی به توافق انجام شد، قرار بر این شد که در طی 6 ماه در ازای قدم‌های ایران، گروه 5 به علاوه 1 نیز در 8 قسط این بخش از اموال بلوکه شده ایران را آزاد کند. البته رقمی که برای کل اموال توقیف شده ایران تخمین زده می شود بسیار بیشتر از 4.2 میلیارد دلار و رقمی حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده شده است. حال معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا می گوید بر مبنای توافق ژنو روند واریز پول به حساب بانک مرکزی بدون مشکل در حال انجام است. عباس عراقچی همچنین گفته است که تاکنون 2 قسط 450 و 550 میلیون دلاری به حساب ایران واریز شده است و در ماه مارس، ماه جاری میلادی و در روزهای منتهی به عید نوروز قرار است که 1 قسط دیگر نیز واریز شود. بر مبنای سند اقدام مشترک، 2 مورد از فعالیت‌های ایران روند واریز پول را ممکن می‌کند. ایران باید دست به رقیق کردن بخشی و اکسید کردن بخش دیگری از اورانیوم 20% غنی شده خود بزند. همکنون ایران دست از غنی‌سازی 20% کشیده است و محموله‌ای هم که تا این سطح غنی شده قرار است در پایان 6 ماه یا اکسید و یا رقیق شود. با پیشبرد این وعده است که ایران به مرور اقساط مبلغ 4.2 میلیارد دلار را دریافت می کند. این اقدام در حالی انجام می شود که ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفتگو برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی را در هفته‌های گذشته در وین آغاز کردند و به چارچوبی برای این مذاکرات رسیده و قرار است دور بعدی مذاکرات باز هم در وین و در 3 روز پایانی سال 92 انجام شود. اگرچه بنابر اعلام عباس عراقچی، کارشناسان دو طرف قرار است در طول هفته جاری در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگو کنند. گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 محرمانه است و طرفین در طول این ماها از جزئیات آن بسیار محدود صحبت کردند. حال عباس عراقچی که فرد شماره 2 تیم مذاکره کننده هسته ایران است، میگوید که یکی از مباحثی که در نشست آتی موضوع مذاکره خواهد بود، همکاری‌های هسته‌ای طرفین مذاکره است. عباس عراقچی نمونه این همکاری ها را در ایجاد راکتورهای تحقیقاتی آب سبک، همکاری در زمینه سوختهای مدرن و همکاری درباره مسائل تحقیقاتی عنوان کرده است.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
آلن رنه، فیلمساز فرانسوی و یکی از چهره های جنبش موسوم به موجنه، روز شنبه در 91 سالگی درگذشت. این فیلمساز سرشناس از پیشتازان موجنه در دهه 1960 بود و با فیلم هیروشیما عشق من راه دیگر فیلمسازان این موج را هموار کرد. آقای رنه در طول 6 دهه فعالیت هنری خود جایزه های متعددی هم دریافت کرد، از جمله نخل طلای جشنواره کن و شیر طلای جشنواره ونیز. محمد رضا یزدان پناه همکارم گزارش تهیه‌کننده در مورد همین موضوع.
آلن رنه از جنجالی ترین و تحسین شده ترین سینماگران تاریخ فرانسه است که فیلم هایی مانند هیروشیما عشق من و سال پیش در مارین بد را کارگردانی کرد. از این فیلم ها و به خصوص هیروشیما عشق من به عنوان مهمترین فیلم های موج نوی سینمای فرانسه که سینمای جهان را تحت تأثیر خود قرار داد نام میبرند. این فیلم محصول 1959 بود و منتقدان زیادی معتقدند نقشی به اندازه همشهری کین، ساخته جاودانه اورسون ویلز، در پیشبرد هنر سینما ایفا کرد. هیروشیما عشق من نامزدی اسکار بهترین فیلمنامه اوریجینال را برای مارگریت دوراس، نویسنده بزرگ فرانسوی، نیز برمقان آورد. آقای رنه بجز همکاری با خانم دوراس با تعدادی دیگر از بزرگترین نویسندگان تاریخ فرانسه مانند آلن روبگریه نیز همکاری کرده بود. آلن رنه ماه گذشته آخرین جایزه بزرگ زندگی هنری خود را به خاطر نوآوری در سینما از جشنواره فیلم برلین دریافت کرد. منتقدان و رسانه‌ها از آقای رنه به عنوان یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های سینمای فرانسه در جهان نام می‌برند که با بیش از نیم قرن حضور در سینما، حضوری مداوم در معتبرترین جشنواره‌های فیلم جهان داشت و ده‌ها جایزه و تقدیر از سراسر دنیا کسب کرده بود. او در سال 1980 به خاطر کارگردانی فیلم دایی آمریکای من جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن را از آن خود کرد. دوبار در 1977 و 1993 جایزه سزار را به خاطر فیلم‌های مشیت الهی و سیگار کشیدن سیگار نکشیدن دریافت کرد. شیر طلایی جشنواره فیلم برلین در سال 1960 را برای کارگردانی سال پیش در مارین بد گرفت و در 1994 و 1998 هم برای فیلم‌های سیگار کشیدن سیگار نکشیدن و ما این ترانه را می‌شناسیم خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین را دریافت کرد. ژان لوی دوی، تهیه کننده آخرین آثار آلن رنه، به آسوشیتد پرس گفته که او پیش از مرگ در حال ساخت فیلم جدیدی بود که فرصت آن را پیدا نکرد. او در کنار ژان لوک گودار، ژاک ریوت و فرانسوا تروفو، یکی از 4 کارگردان بزرگ سینمای فرانسه به شمار می آید که موج نوی سینمای این کشور در دهه 1960 را به پیش بردند. جشنواره فیلم کن در سال 2009 جایزه یک عمر دستاورد هنری خود را به آلن رنه اهدا کرد. او گفته بود که برای خودش فیلم می سازد و سینما را به آزمایشگاهی که همه چیز را در آن مخلوط می کنی بدون آنکه از نتیجه چیزی بدانی تشبیه کرده بود. لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، با ادای احترام به آلن رنه از او به عنوان استعدادی بی اندازه بزرگ تقدیر کرد.
کارنامه:
من کارگر شهرداری شیرازم.
خیلی بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفره‌مون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت تهران پخش می شود.
ساعت 12:29 دقیقه شب هست در ایران. صدای ما رو همچنان از رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. به پایان بخش اول این برنامه میرسیم و کم کم وارد نیمه دوم مجله نیمه شب میشیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در حالی که 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. به وقت خوب شما که از ایران صدای ما رو میشنوید. اگر همراه ما بودید از آغاز این برنامه سپاسگزارم از همراهیتون، و اگر همین الان به ما پیوستید هنوز بخشی از این برنامه باقی است. همکارم مینا بهارمست هم به استودیوی خبر آمده و میتونید که آخرین خبرها از ایران و جهان رو بشنوید. خانم بهارمست.
با سلام دوباره. دبیر کل ناتو آندرس راسموسن پس از نشست اضطراری این پیمان در بروکسل از روسیه خواست نیروهای خود را به پایگاه‌هایشان بازگرداند و از ورود به مناطق دیگر اوکراین خودداری کند. راسموسن اقدامات روسیه در کریمه را نقض قوانین بین‌المللی خواند و گفت مجوز پارلمان روسیه برای مداخله نظامی در اوکراین بسیار نگران کننده است و روسیه باید تنش را کاهش دهد و دو کشور مسئله را با گفتگو در شورای امنیت سازمان ملل یا سازمان امنیت و همکاری اروپا حل کنند. اوکراین از اعضای ناتو نیست اما خواستار حمایت ناتو در برابر اقدامات روسیه شده است. در پی اقدام پارلمان روسیه در تصویب مداخله نظامی در جمهوری خودمختار کریمه و اقدامات روسیه در نشب جزیره، رئیس جمهوری جدید اوکراین روز یکشنبه به ارتش این کشور فرمان آماده باش کامل داد و نخست وزیر اوکراین نیز اقدامهای روسیه را اعلام جنگ علیه این کشور خواند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز تحرکات روسیه را اقدامی تجاوزگرانه خوانده و گفته است این تحرکات پیامدهای بسیار جدی برای مسکو خواهد داشت و از جمله به تحریم مسدود شدن دارایی‌های روسیه و لغو عضویت در گروه 8 اشاره کرد. در همین حال ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه برای گفتگو با مقام‌های اوکراین به کیف رفت. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با ابراز اینکه به اعتقاد او فیلترینگ فیسبوک باید پس از مدت لغو شود گفت وزارت ارشاد درخواست جلسه در همین باره در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داده است. آقای جنتی که روز یکشنبه در نشستی با نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن میگفت افزود نمیتوانیم افراد را در محیطی محدود محصور کنیم و ادعا کنیم هیچ ارتباطی با دنیا نداریم و به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی جلوی چیزی را بگیریم. وزیر ارشاد ایران همچنین گفت خیلی کارها که در اول انقلاب انجام شد اکنون مضحک به نظر می آید، مثل اینکه ویدیو و دستگاه فکس ممنوع بود. علی جنتی شمار کاربران فیسبوک در ایران را 4 میلیون نفر ذکر کرد و گفت 71% مردم در تهران ماهواره می بینند. سایت های کلمه و مجذوبان نور از اعتصاب قضای 6 نفر از دراویش گنابادی در زندان اوین و در زندان نظام در استان فارس خبر دادند. به نوشته سایت کلمه، رضا انتصاری، امیر اسلامی، مصطفی عبدی، فرشید یداللهی و امید بهروزی در بند 350 زندان اوین و کسرا نوری در زندان نظام اعتصاب قضا کردند. اعتصاب کنندگان به عدم معالجه حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو و افشین کرمی، 3 درویش زندانی دیگر که دچار نارسایی قلبی و کلیوی هستند اعتراض دارند. به گزارش سایت کلمه، مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 7 سال زندان محکوم شده است. مریم شفیع‌پور از 5 مرداد ماه امسال در زندان اوین به سر می‌برد و بنابر گزارش ها 67 روز را در انفرادی به سر برد. و دولت چین جدایی طلبان استان سینکیانگ را عامل کشتار روز شنبه در یک ایستگاه قطار در جنوب غربی این کشور معرفی کرده است. روز شنبه افراد ناشناسی که لباس سیاه به تن داشتند با حمله به ایستگاه قطاری در شهر کنمینگ در استان یونان با چاقو و دیگر سلاح‌های سرد دست کم 29 نفر را کشته و حدود 130 نفر را زخمی کردند. مقام‌های محلی کنمینگ روز یکشنبه اعلام کردند تمامی شواهد نشان می‌دهد که جدایی طلبان استان سینکیانگ عامل این حمله بودند. استان سینکیانگ در جنوب غربی چین محل سکونت مسلمانان اویغور است که دولت مرکزی را به اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه خود متهم می‌کنند.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست در دو بخش خبری با مجله نیمه شب رادیو فردا با ما همراه بود. 34 دقیقه از 12 شب گذشته در ایران. در پایان مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم که شنونده بازپخش برنامه صدای دیگر باشید. مجله هفتگی زنان رادیو فردا کاریست از همکارم رویا کریمی مشت. من فهیمه خضری‌حیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. نیمه شب بر شما خوش و خرم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم در پی پاسخ این پرسش براییم که آیا مشارکت سیاسی زنان در ایران افزایش پیدا کرده است؟ در هفته گذشته سایت‌های خبری و تحلیلی پر بود از گزارش‌هایی از حضور زنان در پست‌های مهم و مدیریتی استان سیستان و بلوچستان. بر اساس اخبار منتشر شده، پس از سامیه بلوچ، زنی که لقب اولین شهردار زن این استان را گرفت، 3 زن دیگر بر صندلی‌های مدیریتی این استان تکیه زدند. معصومه پرندوار اولین فرماندار زن دولت روحانی است. او با سابقه 14 سال کار در استانداری سیستان و بلوچستان به عنوان فرماندار شهرستان هامون منصوب شد. زهرا اربابی هم با حکم وزیر کشور دولت روحانی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شده است. استاندار سیستان و بلوچستان هم پیشنهاد داده که همیرا ریگی در جایگاه فرماندار شهرستان قصرقند در جنوب استان فعالیت کند. او پیش از این هم بخشداری چابهار را تجربه کرده بود. سامیه بلوچستانی هم عنوان اولین شهردار زن و اهل سنت شهر کلات از سایت‌های خبری، اما پیش از اینکه از سابقه کاری او و میزان تحصیلاتش بنویسند، نوشتند که او اولین شهردار زن مجرد است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند، موفقیت حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی را مرتبط با نحوه تعامل آنها با بدنه فعالان زن در منطقه می‌داند و می‌گوید
کسانی که حضور پیدا میکنن در حوزه های زمامداری تو ارتباط باشن، ارتباط و تعامل باشن با بدنه جامعه زنان، با جنبش زنان و یه جنبش زنان مقتدر، در واقع بتونه مطالبات رو و حقوقی رو که میخواد از طریق اونها مطرح بکنه و این تعامل موجب بشه که این مشارکت سیاسی در دراز مدت به نفع زنان باشه.
آیا این حضور یکباره زنان در پست‌های اجرایی در استان سیستان و بلوچستان حاصل رشد اجتماعی زنان است یا اقدام سیاسی دولت حسن روحانی؟ پروین بختیار‌نژاد، فعال مسائل زنان ساکن فرانسه، پاسخ می‌دهد.
بیشتر از اون که یک اتفاق اجتماعی باشه، اتفاقی باشه که توی ساختارهای فرهنگی و اجتماعی این استان رخ داده باشه، من بیشتر این قضیه رو سیاسی میبینم. شهروندهایی که در استان سیستان و بلوچستان هستن رای قابل توجهی با آقای روحانی دادن و بعد از اون هم مرتبا مطرح کردن مسائلشون رو، به اضافه اینکه مشکلات زیست محیطی الان به شدت تاثیر گذاشته روی اقتصاد و روی سلامت مردم در این استان. تبعیض‌هایی که طی چندین دهه اعمال شده به دلیل اینکه اونها جزء اقلیت‌های اهل سنت هستند در این استان، در نتیجه من فکر می‌کنم که دولت آقای روحانی با تاثیرگذاری بر شوراهای شهر یا با انتصاب فرماندار زن در این استان شاید خواسته باشه که به نوعی اون رأی بالایی رو که بهش دادن رو جبران کرده باشه و اونها رو تو ساختار اجتماعی به مشارکت طلبیده باشه.
خانم بختیار‌نژاد، مسائلی چون فقر، مهاجرت مردان و قاچاق مواد مخدر در این استان را نیز از عوامل حضور اجتماعی بیشتر زنان استان سیستان و بلوچستان می‌داند.
چندین آمار قابل توجه در مورد استان سیستان و بلوچستان داریم. اول اینکه در هفته‌های گذشته امام جمعه زهک بود، اگر اشتباه نکنم، که مطرح کرده بود که 90% مردم این استان زیر خط فقر هستند. بیشترین آماره که بیسوادی مربوط به این استان میشه و همینطور آماری که رئیس مرکز آمار ایران چند وقت پیش اعلام کرد، استان سیستان و بلوچستان بیشترین آمار زنان سرپرست خانوار رو داره نسبت به همه استان‌های ایران. در نتیجه مسئله فقر، مسئله مهاجرت مردان، مسئله قاچاق مواد مخدر، بازداشت‌های طولانی و حبس‌های طولانی عواملی باشه که مجبور کرده که زنان رو به اصطلاح سرپرستی خانوار خودشون رو به عهده بگیرن، در این حال که جزء کم سوادترین هم هستن و جزء کم درآمدترین زنان سرپرست خانوار هم در کل ایران هستن. این شرایط باعث شده که این زنان به آروم آروم یک حضور اجتماعی اندکی رو داشته باشن.
معصومه پرندوار، زهرا اربابی، همیرا ریگی و سامیه بلوچ زهی در حالی به سمت‌های اجرایی در استان سیستان و بلوچستان برگزیده شدند که بر اساس آمار مرکز آمار ایران تنها 16% از مدیران، مقامات عالی رتبه و قانونگذاران سیستان و بلوچستان را زنان تشکیل می‌دهند و از میان بیش از 9000 شاغل در این استان کمتر از 1500 تن آنها زن هستند. پروین بختیار نژاد در پاسخ به این پرسش که با توجه به این آمار آیا اساساً مردم سیستان و بلوچستان پذیرای مدیریت زنان خواهند بود میگوید:
شرایط شاید الان به گونه ای باشه که جامعه بیاد از نزدیک واقعا مدیریت زنان رو توی عرصه های ببینه و این خودش میتونه یه تغییراتی رو در باورهای مردم و در نگاه مردم به حضور اجتماعی زنان ایجاد بکنه.
با این همه پروین بختیار نژاد این انتخاب ها را با فعالیت زنان برابری خواه در ایران بی ارتباط نمی داند.
شاید این رو البته بتونیم بگیم که این جزء موفقیت های جنبش زنان هست، به دلیل اینکه طرح مسائل زنان طی چند دهه داره محصولاتش آرام آرام بار میشینه و دیده میشه. در نتیجه به جای اینکه به انتصاب به صلاح یک فرماندار مرد بخوان اقدام بکنن، یک خانم به عنوان فرماندار زن دعوت شده برای همکاری.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تحلیلگران مسائل زنان انتخاب یا انتصاب زنان در پست‌های مختلف را تیغی دودم می‌دانند، به همان اندازه که مدیریت خوب و مقتدر یک زن می‌تواند احتمالاً نگاه جامعه را نسبت به حضور اجتماعی زنان تغییر دهد، مدیریت ضعیف یک زن هم شاید قضاوتی عمومی در مورد قدرت مدیریت کل زنان جامعه را در پی داشته باشد. پروین بختیار نژاد با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت این زنان در پست‌های اجرایی می‌گوید:
انتخاب شهردار زن، انتصاب یک فرماندار زن میتونه یک الگو باشه، یعنی الگویی که در استانهای دیگه قابل تکرار هست و در همون استان این زنان وقتی که بیان مدیریت خودشون رو و مدیریت خوب خودشون رو به اثبات برسونن، فضای فرهنگی و نگاه مردم رو نسبت به حضور زنان توی عرصه‌های مدیریتی و اصلا به حضور اجتماعی زنان میتونه عوض بکنه.
در نشست جایگاه زنان در قدرت و سیاست که هفته گذشته در تهران برگزار شد، اشرف بروجردی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بر اساس آمار منتشر شده در سال 1380 گفت که در برابر نزدیک به 70,000 مردی که در ایران در پست‌های مدیریتی حضور دارند، تنها 5,060 زن در پست‌هایی مانند معاون، مدیر کل، مشاور و مدیر فعالند. این در حالی است که در 35 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی سهم زنان از حضور در مجلس شورای اسلامی هیچگاه بالاتر از 4.5% نبوده است. منصوره شجاعی اما حرکت آرام زنان در تصاحب پست‌های مدیریتی را مثبت، با این حال کم اثر می‌داند و می‌گوید:
چند رویکرد وجود داره. یک رویکردش اینه که در واقع یک جور الگوسازی تو جامعه اتفاق می‌افته، یعنی مشارکت سیاسی زنان حتی اگر در تعامل با مطالبات و خواستهای جنبش زنان نباشه، به خودی خود توی الگوسازی توی جامعه به ویژه تو جوامع سنتی مثل سیستان و بلوچستان و به ویژه اینکه این زنان علاوه بر مسئله زن بودن از اقلیت مذهبی هستن، سنی هستن، اینها تو الگوسازی کمک میکنه. این یه روی کرده که به هر حال مثبت میبینه. روی کرده دیگرش در واقع اینه که این مشارکت سیاسی چطور میتونه برآیند خواستهای زنان باشه و اگر این اتفاق نیفته واقعا چقدر در دراز مدت به بهبود وضعیت زنان کمک میکنه. بنابراین تا زمانی که این تعامل و این ارتباط ارگانیک وجود نداشته باشه، امکان این که حضور زنان در حوزه‌های زمامداری بتونه به وضعیت زنان کمک بکنه بسیار کم.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260 11 57 30